در خاطر به من یاد زندگان در این روزگار بخوان همواره بخوان در این لاله زار جان بیدار.
ساعت 20 اینجا تهران است، رادیو جوان.
سلام علیکم.
یا قریبم دارم
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهام و آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومد که آقا امامزاده علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینها رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا قریب الغلبا از سلطان بلحسن علی ابن موسی رضا.
من نکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر عمق سنه گلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
فوتبال
یه نفوذ از سمت چپ فرصت برای سرداد به توی دروازه، توی دروازه گل برای ایران.
حاشیه
اونایی همه میگن فوتبال ناپاکه، اهالی که فوتبال رو تو دستشینه ناپاکه.
مطالبه گری
با مصیبت هاست. من شنیدم که تو یکی از بازی ها تو رختکن لباس یکی رو دادن تن یکی از این بازیکنهای پولی رو به دور از چشمای نماینده فدراسیون و ناظر بازی فرستادن تو، چون ازش کلی پول گرفته بودن و جوابگو میشدن.
این کارا کارای خوبی نیست، کارای اخلاقی نیست، کارای انسانی نیست.
چهار چهار دو جمعه ها شبکه رادیویی جوان.
سلام میکنیم به جام جهانی، سلام میکنیم به قطر 2022. ما اومدیم، شیر بچه های ایران دارن میان به جام جهانی فوتبال. منتظر ما باشید در بزرگترین فستیوال فوتبال دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شب همگی شما دوستای خوبم به خیر و سلامتی و شادی باشین. ان شاء الله امیرحسین بوزاده هستم، مخلص شما. امشب هم ان شاء الله خدا بخواد قسمتمون باشه 449 رو تقدیمتون می‌کنیم. هفته پیش نشد که محضر شما برسیم، آره بچه‌ها برنامه المپیک و ویژه و اینا داشتن، نشد متاسفانه، و بر ترتیب افتخاریه که امشب با هم دیگه باشیم. دو قلوهامون هم اومدن و خدمتتون عرض شود که در مورد اتفاقات مختلفمون و موضوعات فوتبالیمون میخوایم یه گپی بزنیم با هم، ببینیم کی به کیه. اتفاقات نقل و انتقالاتیمون که ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی فراوون، البته حاشیه هاش یه ور ماجرا، رقماش که بماند دیگه، اصلا هیچی حرفش نزنیم. بر ترتیب در مورد این موضوعات یه ساعتی با هم دیگه هستیم و ان‌شاءالله فرصت داشته باشید. 3-4-0-8-0 بکن برای پیام خدمتتونه. خیلی خب عرض کنم حضور با سعادتتون که خیلی اخبار متنوعی ما داریم در مورد نقل و انتقال و جذب بازیکن‌ها و این حرفا داریم میشنیم، والا در مورد سرگرمی‌هایی که تقریبا نزدیک به انجام هستش و در موردش با هم دیگه حرفی زنیم صحبت میکنیم ان شاء الله با امید خدا. فقط یه خبری اومد، مکتارمیون مصدوم شد متاسفانه، بعد موقع یعنی مصدومیت گریمون گیرش شده، یه دو هفته‌ای رو قراره که دور از میادین باشه و تقریبا میشه گفتش که اولین بازی اینتر رو هم در سری آ دست داد، فکر می‌کنم با جنوا اگه اشتباه نکنم، در واقع درست آره با جنوا و نمیتونه که تو این بازی حضور داشته باشه. مهدی طارمی به حال همین که الان اونجا خدا شکر توی اینتر جا افتاده برای ما کلی غنیمت. یه کار جالب ابتکاری هم دوستان اون قراره انجام بدن، فدراسیون ماشاءالله ما از این وجود فوتبال عرض میکنم و چون برنامه فوتبالی به قول معروف میگن که وقتی سختی پیش بیاد توی مجموعه ای اون وقت ابتکارا میزنه بیرون دیگه. حالا یکی از اون ابتکارهای قشنگ اینه که آقای داوود رفعتی گفته دبیر کارگروه استانداردسازی ورزشگاه همون گفتن که مشکل ورزشگاه تختی برای برگزاری بازی های لیگ چمنش هست و شما بخوای چمن رو بکاری و نمیدونم کارهای لازمه رو انجام بدی و نرفا خیلی زمان میبره، ورزشگاه تختی هم حالا آب نداره، یکی از بزرگترین مشکلاتش همین هست. حالا برای اینکه این مشکل برطرف بشه و رفع رجوع بشه میخوان چمن ورزشگاه آزادی رو اینجوری قلفتی بردارن ببرن اون وقت تختی بزنن، موکت رو اینجوری پهن میکنن یه رول میندازن خاکاش بلند میشه. حالا چمن چیزو ورزشگاه آزادی هم اون خزانه چیزوش میخوان بردارن ببرن توی ورزشگاه آزادی و بعد اونجا دیگه حالا ان شاءالله که اتفاقات جواب بده افاقه کنه و بتونیم که بازی‌های لیگمون رو اونجا برگزار کنیم. شورای تامین شهر مشهد موافقت نکرد بازی‌های اولیه استقلال توی مشهد برگزار بشه و دیگه آشکارش که خلاص دیگه ورزشگاه تختی رو باید دیگه ارجلی از راه بندازن و یه بزکی بکنن این ورزشگاه رو ان شاءالله راه اندازی بکنن. باز دوستان پیام‌های زیادی برامون فرستادن در مورد گاگوتا چیزه میگه بسته اونجا حالا با استقلال، ولی هنوز ایف مارک نرفته، هنوز ایف مارک نرفته. ببین این چش ما رو میترسونه بچه بسیم. یه سلام به بچه ها بکنه. آقای مرزا خان سلام،
به نام خدا. منم سلام عرض کنم خدمت شما تماشنونده های عزیز رادیو جوان، وقتتون بخیر.
یاسین جان
به نام نامی الله عرض درود و احترام، خیلی دلتنگ بودیم حالا بعد از مدت ها در کنارتون هستیم و ایشالله که این حواشی فوتبال ایران ماشاءالله هر موقع فوتبال نیست حواشی بیشتره.
آره دقیقا اینو میگفتم، ما دقیقت آدم مارگزیده ایم که ریسمون سیاسفید میترسه در مورد بازیکانهایی که ایف مارک نرفتن. یه بار در مورد کوین کنستانت کراکتر یه میلیون خورده یورو پیاده شد دیگه، نتونستن این بازیکان ایف مارک نفرستادنش بره. از اون ورم اون ایجنت های ترکیهی داشتن هی الکی خالی بندی میگفتن آقا فنرباخچه الان میخواد بیاد ببرد گالاتاسرای پشت در خوابیده، نمیدونم ترابوزان اسپور نمیدونم نمایندش لاپتوشک پنگ کرده جلو. اگه نگیریم اونو بردن حالی که اصلا اینجوری نبود، این بازیکن مصدوم بود کلی مشکل داشت. حالا این کاکوتا رو هم نمیدونم واقعا
این کاکوتا مثل که علاوه بر اینکه کاکوتاس پاکوتا هم هست به خاطر اینکه در سال 2009
جفتش یا یکیش
یه پاش کوتاه‌تره و
خدا رحمتتون کریم باوی رو
توی در واقع تمریناتی که در چلسی داشته یه مصدومیت شدیدی از مچ پای چپ برش پیش میاد و این مچ پای چپ باعث میشه که حالا این مصدومیت خیلی شدید بوده، یه مقدار تاثیر میذاره رو فیزیکش. نه اینکه بگیم عیب بذاریم رو بازیکن‌ها، گارینشا هم پاش کوتاه بوده، کریم حالا باوی هم شما گفتین یه پاش کوتاه‌تر بوده و اینها، اما خب گفتن
کریم باوی جانباز بود بنده خدا، ترکش تو پاش بود،
گفتن که برو در واقع تست پزشکی بده. ایشون رفته تست پزشکی داده در نمیدونم خانه بهداشتی جایی توی اون ترکیه پیدا کردن، رفتن تست دادن، چون همه جای دنیا دیگه آزمایش میگیرن به زبان انگلیسی جواب
میده، میگه ترکی نوشته
به زبان ترکی مسکه نوشته بودن اصلا اونجا، اصلا خود این محل بحثه. بعد ایف مارک گفته که اصلا کجا رفته ایشون تست داده، بعد بره مراکز مورد تایید فیفا تست بده. در نهایت قرار شده ایشون بره پاریس پیش خانواده و بعد میان تهران یه بار دیگه تست پزشکی بدن. خیلی شک برانگیزه.
خب این قرارداد چجوری بسته شدهش مسئله ساخه،
به خصوص برای این بازیکنی که همچین خبری ازش اومده بیرون. بهش میگن آقای پاکوتا، الان بیشتر از کاکوتا به پاکوتا.
خب الان ببینین اگه قرارداد ببندن باهاش، بعد این مصونیتش مثلا تشخیص داده بشه که واقعا نمیتونه کار کنه، وقت تکلیف چیه؟ این پول حسابو کی رفته؟
ببین تراکتور حساب باشگاه دیگه.
آره خب واسه اینجا تراکتور اگر میده میگه آقا جیب شخصی مثلا آره. دارم خب پولامو بجام جو آب آ، ولی استقلال که اینطوری نیستش که.
و دقیقا حالا همین موضوع که موضوع خیلی جنجالی هست، از اون طرف هم پرسپولیس سری خرید داشته، هوادارهای استقلال هم میگن آقا چرا اینا اتفاقی نداشتن. اما خب مورد بس دقیقا همون نکته ای که محمد رضا به درستی اشاره کرد، اونجایی که تست پزشکی ازش گرفته شده خیلی
جای عجیب غریبیه. شما تو تهران میری آزمایش میدی، تمام جواباش انگلیسی برات مینویسه، بعد ببری غیر از اینه؟
آره
تو تا حالا رفتی اجازه آزمایش بدی برای همه رو باید فارسی جواب بده؟
اصلا اگه فارسی بود که اصلا دیگه نیازی نبود کسی بخواد اون آزمایش رو بخونه.
خودو میخوایم این چجوریه که این جواب امارایی و مواردی که مربوط به آزمایش های آقای کاکوتا همه رو اومده ترکی نوشتن. من اینو متوجه نمیشم واقعا. به قول محرزا راست میگه، انگاری بردنش توی خانه بهداشت.
حالا نکته جالب اینه که باشگاه استقلال الان آیه در واقع بخش رسانه‌ایشون من دیدم که گفته بودن که استقلال با جدیت دنبال اینه که تایید سلامت بشه، حالا فرق نمیکنه کاکوتا باشه یا هر بازیکن دیگه‌ای، باید سلامتش تایید بشه. بحث دیگه هم بحث کوین یامگا هستش که خیلی فوق‌العاده داره بازی میکنه، یعنی هواداره استقلال به طنز نوشتن یامگا با یه چش
تو همین خوبه خدا رو شکر
دوران یه چشیش از یه سری از بازیکنایی که دوتا چش دارن و بازیکن داخلی که 3 سال هم است تو استقلال بیشتر بر گل و پاس گل دادن و شوخی کردن با این آمار کوین یامگا.
ولی چیز آزمایشی که ازش گرفتم خوشبختانه تایید کردن که مشکلی از بابت چیز نداره اون چش.
و البته حالا اینم بگیم تیم استقلال امروز موفق شد تو یه بازی دوستانه برنده بشه، بازی رو 3-2 مقابل تیم عربستانی بازی کرد، پیروز شد. رامین رضایان آره الان بازی داره، تیم بحرینی بازی 3-0 دبل علیپور و بازیکن مراکشی تازه وارد. از اون طرف هم اینو بگیم، رامین رضایان، آرش رضاوان و زیلیکیچ برای استقلال گلزنی کردن تا استقلال اون بازی رو 3-2 ببره. حالا خب بازی
3-2 برده،
3-2
برده
و بازی پرسپولیس تو جریان اون بازی 3-0 و شرایط واسه علی پور خوبه.
خیلی جالبه امشب چیزو گذاشته تو گل پرسپولیس، مهرشاد اسدی رو گذاشته، بازیکن 20 سالشون، دروازه‌بان 20 ساله رو گذاشته که اصلا پارسال چیزم نبود، بازی هم نکرد به طور کلی و
دستش هم عبدالکریم حسن شیکون دیگه یادتون باشه اون شوت
معروف هم بهش کادو داد دیگه
ناده. و اتفاقا این جوان بازی که دادن ها اتفاق خوبی، آقای گاریدو از وقتی اومدن نگاه مثبتی به جوان های پرسپولیس داشتن و خیلی براشون مهم بوده که بازیکن‌های جوان رو ارزیابی کنن، ببینن
که 9 تا بازیکن برده ترکیه
و خیلی هاشون جوانن، اکثر بازیکن‌ها رو جوان‌ها رو و می‌خواد تست کنه رو جوانگری، به شدت تاکید داره فوتبال تهاجمی. و حالا مهدی عبدی که وضعیتش نامشخصه میگه می‌خواد بره گلگهر، حالا بعد ببینیم تکلیفش چی میشه. ولی
مهدی عبدی
و جدای از اینم حالا بگیم کلا این سرمربی خارجی نشون دادن که اون ریسکی که روی بازیکن‌های جوان‌تر انجام میدن اکثرا جواب داده. و حتی الان مثلا محمد عسکری که فصل قبل از تیم جوانان از تیم زیر 17 سالی که رفته بود جام جهانی وارد فولاد شد، به لطف آقای ایگناسیو مارتینز بود که تو ترکیب این تیم بازی کرد. 20 سال
علی حسنی
آره بازیکن این مدلی زیاد داشتیم،
فولادو میگم
عثمان هم بعد از یحیی گل محمدی این کارو انجام میداد، دو سه تا بازیکن جوان‌تر آورده بود. و کاش که این اتفاق بیفته. ما حالا همیشه راجع به تیم‌های عربستانی و قطری میگیم که دارن هزینه میکنن، ستاره میارن، اما پشت پرده میبینیم که دارن رو آکادمی‌هاشون هم کار میکنن. و پرسپولیس و استقلال به عنوان دو تا از بزرگترین تیم‌های فوتبال ایران همیشه این نقصو داشتن. یه چند سالی میشه که میبینیم این راه ورود آکادمی به تیم اصلی مسدوده. ما خودمون فکر می‌کنیم مثلا تو این 5 سال فکر کنم فقط یه مهدی عبدی بوده که از آکادمی پرسپولیس مستقیما
وارد تیم اصلی بوده.
خیلی کم بوده، خیلی کم هم نبوده، پرسپولیس یه ذره جلوتر بوده چون امیررضا رفیعی فرستادش بازی کرد.
پرسپولیس از خب امیررضا رفیعی بازیکن خوب آورد حالا.
استقلال یه ذره چند سالی بود که دوچاره مشکل شده، ولی استقلال هم سالهای قبل ترش
اینو انجام داد.
ولی خب گل سرسرای همینا فکر کنم سپاهانه.
مهدی قائدی ایران جوان بود.
خب از ایران جوان وارد استقلال شد، یه تایمی آکادمی بود. ولی خب این که یه مربی بخواد ریس بکنه یه بازیکن جوان بده بازی بده، این دقیقا از هنر یه سرمربی خارجی بود.
اولین باری که من مهدی قائدی رو دیدم رفته بودیم بوشهر
ایران جوان، چه بازی
سال 90 و
6 بود فکر کنم،
بله 96
آره رفت
که ستاره شده بود.
بوشهر، بعد دیدم تیم ایران جوان اومد تو زمین، همه اومد، بعد یکی اومد اون ته آخرین نفر اومد نصف همه ایناست. بعد این پیرنش آستیناش افتاد،
آره بلند بود
خدا، آستیناش اصلا دست هی تا میزد تاپ میافتاد پایین. بعد گفتم به یکی از بچه‌ها آرتا منهاجی الان امسال توی خیبر خرم آباد مربی، گفتم آرتا این بازیکنشونه چطوری بس اینقدر کوچولو موچولو، گفت بذار بازیکن ببین چه جوری بود. و واقعا هم اونجا دفاعی تیم ما رو ببین فیتیل پیچ می‌کرد.
آره اکثر هم که از ایران جوان منتشر شد از مهدی قادری اکثرا آستینش جلوتر از دستشه، خیلی چیز جالبیه.
و عجیبه که چیز جالب دیگه که یه پاش هم کجه،
بله
مهدی قادری یه پای چپش نمیدونم
توی تصادفه
پاش کج جوش خورده.
بله.
آره این اصلا چیز
بهش میگن چیز هلال، در واقع یه ذره هلال.
آره یعنی یه پاش نسبت به پای دیگه‌اش یه ذره قشنگ مشخص میدویدن، ولی بازیش اصلا
استیل بازیش بسیار دیدنیه. میتی قائدی از خریدای خوبای منصوریان بود که از ایران جوان آورد مستقیم به تیم بزرگسال و آره. بازیش هم داد اتفاقا یوتیوب باشه اون صحنه
دوره علیرضا منصوریان دو تا بازی انجام داد. نکته اینجاست
مهم استمرار
خب نه آقای منصوریان تو اون تایمی که بود کلا دو تا بازی انجام داد واسش، این خیلی مهمه که ببینیم کدوم سرمربی بهش اعتماد کرده تو تعداد بازی بیشتری حضور داشته باشه.
آقای مهدی عزیزمون از شهر شیراز برام پیام داده در مورد فساد فوتبال پرونده مثل رفسنجان. من یه نکته بگم، امشب من خیلی سعی کردم با حضرت حجت الاسلام حمیدیان عزیز صحبت کنیم، استاد محترم کرمان، با چند جام صحبت کردم تلفنی تماس گرفتم، متاسفانه وصال نداد برای برنامه امشبمون. تلاشمو میکنم که انشالله برای جمعه شب آینده با ایشون یه گفتگوی تلفنی داشته باشیم تو برنامه 442، چون ابعاد رسیدگی به پرونده فساد داره گسترده تر میشه. از همین تیم مثل رفسنجانی که فعلا شروع کردن، خواهم خدمتون عرض بکنم که دامنه رسیدگیش خیلی بازتر شده، تعداد آدمایی که الان اومدن احضار شدن چه به عنوان مطلع چه به عنوان متهم بیشتر شده و قرار هست که در واقع از این باشگاه به یه باشگاه باشگاه دیگه و از اونها به یکی دیگه توی استان کرمان در واقع گسترش بدن موضوع رو و بررسی کنن حساب کتابا رو و ببینن که اونجا چی شده. یه دونه باشگاه مثل رفسنجان رو بررسی کردن، این همه داستان و حکایت از توش در اومد تا کجاهای فدراسیون هم رفت بالا. من یکی از مدیران ارشد فدراسیون هم خدمت من از خانه دو سه روز پیش احضار شد رفت رفسنجان، اونجا حساب کتاب و سوال جواب پس داد. خواهم به شما بگم که خیلی اگر که اون دو تا باشگاه دیگه هم پاشون بیاد به وسط، مطمئنن از این چیزی که داریم میبینیم تعداد بازداشتی ها، تعداد متهمین و تعداد کسانی که برای بازجویی دعوت خواهند شد خیلی بیشتر و بیشتر از
و یه نکته دیگه میگم راجع به در واقع تیم مثل رفسنجان، اسامی جدیدی هم مطرح شد که به عنوان مطلع در واقع احضار شدن به دادستانی کرمان و رفتن اونجا حضور رو پیدا کردن. چند تن از اسامی که حالا الان هم شاغل هستن از جمله آقای نبی، آقای ماجدی و امثال هم که اومدن توضیح دادن، شفاف سازی کردن و اتفاقی که افتاد، البته یه سری هم از این آب گلالود دوباره ماهی گرفتن و رفت دادن مثلا آقایون رو به هر موضوعی. ولی من توصیه‌ای که از ابتدای این پرونده فساد فوتبال همیشه داشتم اینه که آقا قوه قضاییه الحمدلله خودش انقدر قدرت داره که این پرونده رو داره با قدرت جلو میبره و خیلی شفاف، یعنی بدون هیچ گونه اغماز و بدون هیچ گونه حالا مثلا ریسفیدی کنم و آقا تو رو خدا نگه. اتفاقا آقای قوه قضاییه من خواهش میکنم بگید اسم برید آقای فلانی با فلان سمت این تخلف رو انجام داده، چون ما باید بدونیم که تکلیفمون با این فوتبال چیه، چند چندیم توش.
بله تعارفی نداریم به حالی، وقتی یه کسی تخلف کرده در مورد تخلفش باید خیلی واضح و شفاف صحبت باشه. اینا پولاشون رو دارن از بیت المال میگیرن، یعنی از مالیاتی که ما شما داریم میدیم این مبالغ رو دارن دریافت میکنن، پس حق طبیعی مردمه که در جریان این موضوع قرار بگیرن، ببینن بالاخره کی چی کار داره میکنه این وسط، کی چند چنده با خودش توی این حوزه فوتبالی ما و نگاه به اون آدمه و جایگاهش و آقا این الان این کار داره میکنه و نمیدونم حالا فعلا زیر سیبیلی رد کنیم. اینو ما همش اینطوری کردیم که کار به اینجا رسیده. مطمئن اگه از اول داستان ما با این شدت و عدت برخورد میکردیم، مطمئن باشید که اینقدری داستان گسترده نمیشد. 18 دقیقه و 18 ثانیه از 8 شب رو گذروندیم. 442 مون رو رادیو جوان تقدیم می‌کنیم. 3-4-0-881 برای پیامک خدمتتونه.
از خریدهای ایرانی تا خارجی‌های استقلال در فصل نقل و انتقالات، واقعیت‌ها و شایعات، پرونده این هفته 442. نقل و انتقالات فوتبال ایران همچنان داغ پیش میره و طبق معمول هر سال خریدهای خارجی تیم‌های بزرگ بیش از همه مورد توجه طرفداران فوتباله. اردوی آماده سازی استقلالی‌ها هم در ترکیه به پا شده و همزمان تلاش‌ها برای تقویت فهرست آبی‌پوشان در جریانه و مدیران باشگاه استقلال در حال رایزنی با بازیکنان مد نظر کادر فنی هستند. سامان فلاح، رامین رضاییان، میلاد زکی‌پور، محمد حسین اسلامی، علیرضا کوشکی و آلمدین زیلکیچ تا اینجا شش خرید استقلال در بازار نقل و انتقالات تابستانه هستند. در شرایطی که گفته میشه آبی‌ها برنامه‌ای برای جذب بازیکن جدید در خط دفاع و خط حمله ندارن، رایزنی‌ها برای جذب حداقل 3 بازیکن جدید در پست هافبک و وینگر ادامه داره و در این مسیر تا امروز نام چهره‌های مختلفی به گوش رسیده، مثل گودرزی، کریمی، کاکوتا و البته دیدی اندونگ. این بین بجز اخبار رسمی که توی خبرگزاری‌ها منتشر میشه، خبرهای تایید نشده‌ای هم از پشت پرده به گوش میرسه که عده‌ای اونها رو شایعه میدونن، عده‌ای رو هم امیدوار کرده و منتظرن بمب بزرگتر خرید خارجی تاریخ لیگ برتر ایران منفجر بشه و مسئولان باشگاه خبر رسمی مذاکره با نیکولاس پپی رو بدن، که البته روزهای اوج بازیش و پاسهای گل سرنوشت سازش در آرسنال تموم شد و حالا در سوپرلیگ ترکیه توپ میزنه. شایع بودن این خبر با توجه به محدودیت‌های مالی که هر باشگاهی ممکنه داشته باشه بعید به نظر نمی‌رسه و استقلالی‌ها معتقدن این شایعه یک اثر شوخی را افتاده، ولی با توجه به اینکه پست این بازیکن وینگره و استقلال هم دنبال جذب یک وینگر خارجی بوده، درست بودنش رو هم فعلا نمی‌شه رد کرد. در شرایطی که خرید مهم خارجی پرسپولیسی‌ها الکسیس گوندز 28 ساله با یک قرارداد 3 ساله است و از سپاهان هم شایعه حضور استیون انزونزی، هافبک سابق روم و سویا در جمع شاگردان مورائس به گوش می‌رسه، هافبکی که در جام جهانی 2018 روسیه همراه با فرانسه قهرمانی رو تجربه کرده و قهرمانی لیگ اروپا با سویا در فصل 2015-2016، قهرمانی لیگ ملت‌های اروپا در سال 2021 رو به همراه تیم ملی فرانسه در کارنامه داره. تمام این احتمالات از خرید های بزرگ خارجی باشگاه‌های لیگ در شرایطی به گوش میرسه که بودجه و سقف رو در نظر نگیریم. باید صبر کرد و دید بالاخره این استقلالی‌ها هستن که بمب نقل و انتقالات تاریخ لیگ برتر ایران رو منفجر می‌کنن یا سپاهانی‌ها. با این حال نباید فراموش کرد این خریدهای گران قیمت نه تنها ممکنه منجر به قهرمانی تیم‌ها نشه، بلکه طبق تجربه جایگاه پنجم و ششم جدول هم نصیب تیم‌ها کرده. برای بررسی ابعاد دیگه این پرونده با 442 بمونید.
شب هم میگی به خیر باشه. عرض کنم که مدیران باشگاه نفت آبادان چند روز پیش نامه‌ای رو خطاب به آقای دکتر پزشکیان نوشتن که آقا خواهش میکنیم به این موضوع ورود کنید، به خاطر بدهی‌های قبلی که باشگاه نفت آبادان داشته پنجره های باشگاه داره بسته میشه، نمیتونیم تو نقل و انتقالات شرکت کنیم و حالا گرفتاری هایی که دارن و
خطر
انحلال داریم و ممکنه این باشگاه اصلا منحل بشه. البته برای 20 میلیارد اونا که مطمئنن منحل میکنه. البته یه چیزی به شما بگم، هواداران باشگاه نفت آبادان هم یه چیزی در جریانش باشن. ببینید برای تیم های نفتی، چون من خودم توی مجموعه بودم دارم میگم خدمتتون ها، برای تیم های زیر مجموعه وزارت نفت تو هر حوزه‌ایش که باشه، رفتنشون توی لیگ یک ممکنه به لحاظ در واقع وجهی خیلی مناسب نباشه، ولی به لحاظ مالی و درآمدی فوق‌العاده است براشون. چرا؟ چون این مجموعه ها هیچ منعی برای هزینه کردن توی لیگ های یک و دو و این حرفا ندارن، فقط برای لیگ برتر منع قانونی دارن که پول نمیتونن بدن، وگرنه الان خیلی راحت میتونن اونجا در واقع مبالغشون رو دریافت کنن و از بابت مسائل مالی مشکلی نخواهند داشت. حالا اینکه این موضوع رو چه اساسی مطرح کردن این دوستان، حالا الان فراز کمالبند عزیز تلفنش دسترس نیست، اگر که تو دقایق دیگه بتونیم باهاش صحبت بکنیم از زبان خودش میشنویم که واقعا بر چه استنادی این موضوع رو مطرح کردن. یه ذره به قول معروف پیازداغش رو زیاد کرده حالا آقای کمالبند و خواسته یه جورای مثلا هواداران باشگاه نفت آبادان هم پاشون به وسط بیاد، ولی به هر حال حیفه تیمی مثل نفت آبادان بخواد به گرفتاری های مالی این شکلی برخورد کنه. از یک صحبت کردیم لیگ یکمون، یکی دیگه از تیمای قدیمی یا شاید بگم یکی از قدیمی ترین های ما که تقریبا تو این دهه اخیر میشه گفت که بیشترین تعداد تغییرات مالکیتی رو داشته، باشگاه سپیدرود رشت از تیم‌های بسیار پرطرفدار و پرهوادار فوتبالمون که امسال هم دوباره باز این تغییرات شامل حال شد و یه مجموعه جدیدی هم اومدن بالا سر تیم قرار گرفتن. آقای دکتر آقازاده عزیز از دوستان خوب ما، از مدیران قدیمی استان گیلان هستن که توی تیم‌های مختلف این مجموعه های تیم‌های گیلانی داماش چه سپیدرود کار کردن، الان هم امسال ایشون دوباره به عنوان مدیر عامل سپیدرود منصوب شدن، رو خط اون عمل هستن. آقای دکتر آزاری عزیز سلام، بر شما شبتون بخیر.
الو
آقای آزاری سلامت کردم، شبتون بخیر.
سلام بابا زاده عزیز،
قربونت برم.
قربون شما، خسته نباشید، خدا قوت
سلامت باشید.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. اول اینکه آقای آقازاده از حضور شما، این چرا اینقدر تغییر مالکیت داریم تو سپیدرود؟ چه تندوتون مالک عوض میکنه؟ نمیشه مثلا یه نفر واقعا بیاد چند سالی یه ثباتی داشته باشه بالاخره کارا رو دست بگیره انجام بده؟
خب توضیح این مسئله یه مقدار مفصله، حالا من به اجمال یه توضیح کوچیکی میدم. ببینید تو فوتبال در استان گیلان متاسفانه چون ما وصل به صنایع نیستیم و درآمد پایدار نداریم، متاسفانه هر سال مالکینی میان تیمو میگیرن، حالا به امید اینکه صعود بکنن و یه سودی در بحث امتیاز ببرن و بتونن اینجوری پوشش بدن مخارج سالیانه خودشونو. و تا الان هم به این شکل بوده، یعنی خیلی ها بر اساس به هر حال عشق به فوتبال یا اینکه به هر حال به نوعی بحث بالا بردن تیم و اون سود امتیاز ورود کردن و زحمت کشیدن. البته فوتبال خودتون میدونید شرایطی داره که شما هر چقدر هم هزینه میکنید واقعا
بله آخر جواب نیست،
آره حساب کتاب با هم دیگه نمیخونه و چون مخارج در فوتبال بسیار زیاده. فوتبال ما ما سالهاست دنبال اینیم که بتونیم به هر حال از مسئولین ارشد استان تقاضا داشتیم که مثلا وصل بشیم به یک منابع پایدار مثل استانهای دیگه. مثلا فرض کنید یه تیمی مثل سپاهان یا زوباهن یا تیمای مختلف که الان مثلا مجموعه مس دارن تیمداری میکنن، خب اینا خیالشون راحته، بودجه ای دارن که میتونن سالهای سال تیمداری بکنن.
بله
ولی ما مجبوریم که مالکینی بیان سال به سال تعویض بشن فقط این تیمو زنده نگه دارن.
البته از جیب هزینه کردن هم بالاخره تا یه جایی طرف میتونه این کارو بکنه دیگه.
دقیقاً همینطوره. حالا میگم مفصل توضیح در این مسئله، در این مورد، در این موضوعی که فرمودید، حالا نمیدونم
حالا آخه میدونی مسئله اینه که الان بعضی از مجموعهایی که اونجا به کارخونه ها یا نهادها متصل هستن اونا همچین شرایط درست درمونی ندارن. نمونهش مثلا چوکا، خب زیر مجموعه چوب و کاغذ ایران هست دیگه، ولی واقعا
جناب بابازاده چوکا که فقط اسمش چوکا
همونو عرض میکنه،
آره هیچ وقت از در واقع از صنایع همون چوب چوکا و صنایع مشتقات خود کارخونه اینجور استفاده نبرده. چوکا هم متاسفانه سالهاست که به هر حال این موضوعات مالی
اصلا تیمای گیلانی آقای آوازاده
گیلانی حالا به غیر
متاسفانه همه این گرفتاریو دارن، تنها شما نیستین.
مثلا فرض کنید تیمی که میاد لیگ برتر، خب شرایط مقدار بهتره، اسپانسرهای بهتری میان سمت تیم. مثلا ما ملوان ما در سالهای گذشته خدا رو شکر دو سه سال اخیر مثلا موضوعات مالی نداشته. دلیل موفقیتش در این دو سه سال اخیر به واسطه این بوده که موضوعات مالیشون حل شده. حالا
خیالشون از بابت پول و اینا راحت بوده.
بله به واسطه حالا اون موضوعات گمرکی و اون کسایی که میان هزینه میکنن یه سری امتیازات بله از اون ور میگیرن که میتونن پوشش بدن.
درسته.
ولی در رش متاسفانه ما نداریم و مالکینی میان حالا محبت میکنن، زحمت میکشن، کسایی که اومدن در این سالا ما از همشون ممنونیم. الان هم که جناب آقای مشرفی و خانوم بزرگوارشون مهندس خانوم کبیری تشریف آوردن،
ایشالله که حداقل بمونن این دوستان واقعا
حالا ایشالله با کمک مسئولین بتونن یه امتیازاتی بدن به مالکین، اینا بتونن اینجا پایدار بشن و
بله. حالا برنامه چیه آقای آقازاده برای سپیدرود؟ چیکار می‌خوایم بکنیم؟ خیلی هوادار داره این تیم.
والا سپیدرود که من دومین باریه که به هر حال سعادت و این شانس رو دارم که به عنوان مدیر عامل در این باشگاه کار می‌کنم. من حدوداً 5 سال پیشم اینجا مدیر عامل بودم. الان مجدد اومدم که این تیم به هر حال افتخاری برای هر کسی که در این جایگاه قرار میگیره. طرفدارای سفیدرود، جامعه هواداری باشگاه سفیدرود و مردم رشت همیشه از این تیم سود میخوان، یعنی در جا زدن برای این تیم اصلا معنا نداره.
حق دارن بند خدا دیگه آقا، بعد این همه سال دیگه بالاخره یه بارم سفیدرود باید بیاد بالا.
ببین دکتر، برای واقعا موفقیت من همیشه میگم یه باشگاه کافی نیست، باید مسئولیت